بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ولا تغتر بقول الجاهل ولا بمدحه، فتكبر وتجبر وتعجب بعملك، فإن أفضل العمل العبادة والتواضع. همطور که مستحضر هستید، روایتی از امام صادق صلوات الله علیه که عبدالله بن جندب نقل کرده برای تیمن و تبرک تلاوت میکنیم و به اندازه ای که خدای متعال توفیق بده توضیحاتی درباره اش عرض میکنیم، به امید این که مورد توجه اولیاء خدا قرار بگیریم و مشمول شفاعت اونها بشیم. رسیدیم به این قسمت. ولا تغتر به قول الجاهل، ترجمه تحت لفظیش تقریبا اینه: به گفتار شخص جاهل و نابخرد مغرور نشو، و همچنین به ستایشگری او مغرور نشو که مبتلا به تکبر و زورمداری بشی و مبتلا به عجب و خودپسندی بشی. همانا بهترین اعمال عبادت و تواضع است. ترجمه تقریبا تحت لفظی این عبارت. توضیحی که میتونم عرض بکنم اینه که ما در زندگیمون برای رفع نیازهای فردی و اجتماعیمون احتیاج داریم با ارتباط با دیگران و استفاده از گفتار دیگران. به خاطر جهات زیادی، اطلاعاتی که از کلمات دیگران برای زندگیمون، زندگی فردیمون، اجتماعیمون، دنیویمون، اخرویمون از ناحیه دیگران به دست میاریم. اگر حساب کنیم، بیشترین عاملی که در زندگی ما مؤثر هست چیزهایی است که از دیگران شنیدیم و یاد گرفتیم و اطلاع پیدا کردیم. ولی این ارتباط گفتاری با دیگران آفاتی داره. در صورتی که این ارتباط به صورت صحیح انجام بگیره و واقعیات بر آدم مکشوف بشه، از اونها میتونه استفاده کنه برای اهداف دنیوی و اخروی که داره. اما اگه این ارتباط سالم نباشه و با سخنانی که دیگران به ما میگند واقعیات برای ما روشن نشه، بلکه برعکس تیره‌تر هم میشه، ما را به اشتباه بیندازه، این درست عکس هدف را ما بهش میرسیم، نقض غرض میشه، اونی که ما میخواییم بهش برسیم نمیرسیم، به زیردش میرسیم. در این ارتباط روشنه که دروغ گفتن دیگران برای ما چند روزه میتونه مضر باشه، روابط را تیره کنه، آدم را فریب بده به چیزهایی که واقعیت نداره، که حالا بحث ما در اون جهت نیست. یکی از اقسام دروغ‌هایی که گفته میشه و آدم رو فریب میده در ارتباط با مسائلی است که آدم درباره خودش باید بدونه. ما همینطور که احتیاج داریم برای اینکه واقعیات خارجی رو بشناسیم، از اتفاقاتی که در عالم اتفاق میفته آگاه بشیم، باید بدونیم که موقعیت خود ما هم در ظرف اجتماع چه موقعیتی است. حرکاتی که انجام میدیم، سخنانی که میگیم چه تأثیری داره در کسانی که با ما ارتباط دارند یا در جامعه، چه عکس العملی بر این اعمال مترتب میشه، اینا رو باید بدونیم. چرا؟ برای اینکه ممکنه یه جایی آدم یه حرفی بزنه خیال کنه حرف درستی بوده بعد بفهمه اشتباه کرد، خیال کرده به یک وجه صحیحی گفته بعد میفهمه روشش درست نبوده، نتیجه معکوس بخشیده، رفتاری انجام داده خیال میکرده یه رفتار خوبی بوده بعد میفهمه که اشتباه کرده بوده. به هر حال باید بدونیم که این رفتار و گفتار ما در دیگران، در محیط، در کسانی که با ما ارتباط دارن چه اثری داره، تا اگه اشتباه کرده بودیم اشتباهمون رو تصحیح کنیم، لغزشی داشتیم جبران کنیم، اگر راه صحیحی بوده ادامه بدیم. اگر آدم ندونه که رفتار و گفتارش در دیگران چه اثری داره نمیتونه وظایفش رو در آینده درست بفهمه که چگونه باید رفتار کنه. مخصوصا این مسئله برای اون کسانی که یک موقعیت اجتماعی ممتازی دارن، چشمها در جامعه به اونها دوخته شده، مسئولیتی در اجتماع دارن، حالا کم یا زیاد، کوچک یا بزرگ، یه نم مسئولیتی دارن، حتما باید بدونن که عکس العمل گفتار و رفتارشون در جامعه چجوره، آیا رفتارشون صحیح بوده، تلقی که مردم دارن این است که این کار ایشون درست بوده یا درست نبوده، چون بالاخره این کار را که انجام میده مسئولیتی است در مقابل در مورد مردم، باید ببینین به نفعی داشته براشون یا نداشته، اگر سخنی گفته آیا درست فهمیدن، درست تلقی کردن یا عوضی فهمیدن یا خودش عوضی گفته اشتباه کرده بودی. اگه ما اینا رو ندونیم نمیتونیم بفهمیم که در آینده چگونه روابطمون رو تنظیم کنیم. حالا به عنوان نمونه گوینده ای که سخن میگه، خب ممکنه آدم در گفتارش لغزشی پیدا کنه، یه چیزی از دهنش بپره اشتباهی بگه، این چه چیزهای شایعی که مخصوصا برادرهایی که سخنرانی میکنند تبلیغ میرند باید توجه داشته باشند، اینا بزرگان سفارش کردند که شما وقتی سخنرانی میکنید بعد نوارتون رو بگیرید گوش کنید تا بفهمید کجاهاش را اشتباه گفتید، کجاهاش را باید اصلاح کنید، و الا ممکن آدم یک روشی را پیش گرفته باشه خودش هم ندونه که چه اشتباهاتی کرده، یه لفظی گفته اتفاقا اشتباهی از دهنش پریده من یا به صورت صحیحی گفته نشده. این یک چیز خیلی ساده شه، هر قد پیچیده تر باشه موقعیت انسان در جامعه، مهمتر باشه، پیچیده تر باشه، لزوم اطلاع از عکس العمل رفتار و گفتارش بیشتره، باید بیشتر ما اطلاع داشته باشیم که رفتار و گفتار ما چه انعکاسی داشته در جامعه، چه تلقی داشتن از این کار. اینو اگر به طور صحیح بدونیم میتونیم روش برنامه ریزی کنیم، بعد رفتارمون اگه اشتباهی بوده تصحیح کنیم، اگه درست بوده ادامه بدیم. اما اگر عوضی برای ما منعکس کنه، اونجایی که ما اشتباه گفتیم به ما بگن نه خیلی خوب گفتیم، سخنرانی کردیم اتفاقا حدیثی غلط خوندیم، آیه قرآنی اشتباه خوندیم، مطلبی عوضی گفتیم، به کسی بگه به به عجب سخنرانی خوبی، یک کلمه اشتباه نداشت، آدم به اشتباه میفته دیگه، مغرور میشه، فریب میخوره، بعد همون مطلب رو تکرار میکنه در صورتی که مطلب غلطی بوده، اشتباه بوده، توجه نکرده. و بسیاری از چیزهای دیگه که حالا مثال سادهش بوده از کرد. باید آدم بدونه که این انعکاس گفتار و رفتارش در دیگران چیه و عکس العمل مردم در مقابل اون چیه، تا موقعیتشو بهتر بفهمه، اگر اشتباهی داره تصحیح کنه. در این ارتباط هست که کسانی ممکنه آدم رو فریب بدن، عوضی برای آدم منعکس کنه. چه انگیزه ای دارن؟ و انگیزه های مختلفی داریم. یکی از شایع ترین انگیزه هایی که ممکنه کسانی در صدد بیان که رفتار آدم رو درست منعکس نکنن اینه که کسانی بخوان جلب توجه ما بکنن، خودشون رو پیش ما عزیز کنه به هر دلیلی. شاگرده میخواد پیش استاد خودش رو عزیز کنه، کارمنده میخواد پیش کارفرما خودش رو عزیز کنه، و همینطور به هر حال در موقعیت‌های اجتماعی وقتی میخواد عزیز کنه میخواد یک کاری بکنه که او خوشش بیاد، هر کسی خودش رو دوست میداره، اگر متوجه بشه که کار خوبی کرده از این خوشش میاد، خب اونایی که مؤمن هستن میگن الحمدلله خدا توفیق داد این کار خوب انجام دادیم، دیگران هم از خودشون خوششون میاد. خود دوستی فطریه. کسانی از این غریزه خود دوستی سوء استفاده میکنن، میان پیش آدم جوری حرف میزنن که آدم خوشش بیاد ولو خلاف واقع است. نمونه روشنش تملق گویی، به اصطلاح معروف بادمجون دور قاب چیندن. اون نزدیکان مخصوصا کسایی که موقعیت های اجتماعی دارن میان میگن به به عجب کار خوبی کردید، چقدر رفتار شما مهم بود، چقدر مردم از شما راضی هن، چقدر چنین و چنانه. این طرف خوشش بیاد، وقتی خوشش اومد به تبع او از این خبر دهنده هم خوشحال میشه، نسبت به او هم مثلا لطفی پیدا میکنه، موقعیتی پیدا میکنه. این راه شیطانی است که در میان انسان ها وجود داره. خب بعضی انسان ها هم احتیاج به راهنمایی شیطان ندارن، خودشون هم به هر حال شیطنت هایی دارن، شیاطین الانس والجن دارن. برای اینکه خودشون رو عزیز کنن میرن بی جهت از یک کسی تعریف میکنن تا طرف خوشش بیاد، پیش او مقرب بشه. این چیز شایعی است، همیشه هست. برای اشخاص صادق و خیلی مهم نیست حالا مثلا تعریف بکنن که فلانی از تو خوشش اومد یا نیومد، خیلی مهم نیست. اما کسانی که موقعیت های اجتماعی دارن، مسئولیت های مهم دارن، اینا بسیار خطرناک. مسئولین امور اجتماع اگه درست ندونن که انعکاس گفتار و رفتارشون در میان مردم چجوره، آیا رفتاری که گفتن، حرفی که زدن درست بوده یا اشتباه بوده، اقدامی که کردن صحیح بوده یا ناصحیح بوده، مردم چه برداشتی از این دارن. ما دو تا مطلب داریم، یکی اینکه کار باید درست باشه، یکی هم باید به صورتی باشه که درستیشو بفهمن مردم. ولی خب مردم هم وقتی خیال کنن یک کاری اشتباه انجام گرفته، باز رابطه ها به هم میخوره و دیگه نمیتونه اونا استفاده کنه از این موقعیتشون، نمیتونه خدمت درست انجام بده. اگر چنین وانمود کنن که کار شما هیچ اشتباهی نداشته، مردم هم خیلی از شما راضی هستن. این باعث میشه که اون مسئول گول بخوره، فریب بخوره. اگر دنیا پرست است، دنیاش به خطر بیفته، برای اینکه دیر یا زود مردم میشورندش، ناراضی میشن و دیگه اطاعتش نمی کنن، همراهی نمی کنن باش، همکاری نمی کنن، حمایت نمی کنن، موفق نمیشه. اگه برای خدا هم میخواد کار کنه، وقتی اشتباهاتش را بهش گوشزد نکنن، نمیتونه راهش را تصحیح بکنه، مسئولیت خداییش هم بیشتر خواهد. پس احتیاج دارن افراد، مخصوصا کسانی که این موقعیت های اجتماعی دارن، که دیگران واقعیت ها را برای اونها منعکس کنن. تملق های بی جا نگن، ستایش های بی جا نکنن، اگه جایی لغزش هم داشت بهش گوشزد کنن، آینه باشن براش، واقعیت ها را نشون بدن. نه اینکه نقاشی کنند و عیب ها رو بپوشونند، رنگ و روغن بیجا به یه چیزی بزنن و وارونه جلوه بدن کار را. این احتیاج مسئولین و کسانی که موقعیت های اجتماعی دارن نسبت به چنین دوستان، چنین افرادی که واقعیت ها رو برشون منعکس کنه. و طبعا بدترین چیزها هم براشون کسانی است که واقعیت ها رو برشون دگرگونه نشون بدن، وارونه نشون بدن، فقط یه جوری بگن که اونا خوششون بیاد. خب این خطر برای همه وجود داره، مخصوصا برای مسئولین. چه کار باید کرد در مقابل این که چنین خطری وجود داره؟ آدم چه کار کنه که از این خطرها مسئول باشه؟ از یه طرف کسانی دعایی پیدا نکنن، مجال پیدا نکنن که این تملق ها بگن، و از یک طرف خود طرف فریب تملق ها، تملق گویی های دیگران رو نخوره. خب این کار مشکلی، چون آدم خود دوست هست، خب به ذات داره، طبعا خوشش نمیاد از یک کسی مذمتش کنی، بیاد بگه آقا اینجا کار درست نبود، خوشش نمیاد. این طبیعی افراد همه ابتداعا اینجوره، مگر کسانی که در صدد خودسازی باشن، توجه داشته باشن به این که چنین روشی ممکنه اونها را به چه خطرهایی مبتلا کنه. وقتی فکر کردن که این جور برخوردهایی که دیگران میکنن متملقانه، چاپلوسانه، ستایشگری های بی جایی که میکنن چه آفاتی داره، اون وقت تصمیم میگیرن که در مقابل اینها مقاومت داشته باشن. یعنی هر کس میاد تعریف میکنه ابتداعاً با سوءظن نگاه کنن. حالا لازم نیست به خود شخص آدم اول سوءظن داشته باشن، اما به سخنش. این احتمال را فعلاً به خودش القا کنه که ممکنه این طرف اشتباه میکنه، ممکنه داره مبالغه میکنه. زود باور نکنه حرفایش. اون چه در مدحش خوبی، اون چه در جهت نفع او، در جهت مدح او و تعریف او و توجیه کارهای او گفته میشه، آدم با دیده شک نگاه کنه، با گوش شک بشنوه، اینو زود تلقی و قبول نکنه. بعد در صدد بیاد واقعا تحقیق کنه ببینه اینایی که میگه راست بوده یا نه. دوم اینکه با طرف طوری برخورد بکنه که اون انگیزه پیدا نکنه بیاد. اگه وقتی آدم یکی رو تعریف کرد ما باش خوشوبش کردیم و احسند و خیلی ممنون هستیم و اینا، اونم انگیزه پیدا میکنه که بیشتر از این کارا انجام بده. و بالاخره اگر بفهمه که این جور مدداهی ها نفعی هم به حال او داره، سعی میکنه این کارا رو بیشتر ببینیم. اینه که دستور این است که کسانی که تملق میگن، مدداهی میکنن، اینها رو با تندی باشون برخورد کنید، مجال بهشون ندید. روایتی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله احث التراب فی وجوه المداحین، کسانی که میان مدح شما میگن، صدایش میکنن، خاک بپاشید تو صورتشون، برو گم شد، ردشون کنید، مجال بهشون ندید که یه دفعه دیگه رقابت پیدا کنن یا ستایش شما کنن، مدحتون کنن. اون چنان به تندی باشون برخورد کنید که دیگه میل نداشته باشن بیان مدح شما را بگن. احث التراب فی وجوه المداحین، اونایی که مدح و ستایش میکنن خاک به صورتشون بپاشه، تندی باشون برخورد کنید، دیگه رقابت نکنید. از طرف دیگه آدم باید خودش تلقین کنه روح انتقاد پذیری را، از دیگران بخواد که عیوبش را براش بگن. باز در این زمینه روایات زیادی است، اون روایت معروف همه شنیدید، رحم الله من اهدا الی عیوبی، گویا از امام صادق صلوات الله علیه است، فرمود خدا رحمت کند اون کسی که این هدیه را به من بده. چیه اون هدیه‌ای که اینقدر پیش من ارزش داره که برای هدیه دهندش دعا میکنم؟ عیوب من را بگی. عیوبی که به من بگه بهترین هدیه ایست که به من میبخشه و من برای چنین کسی دعا میکنم. خب ابتداعا ما اینجور نیستیم، هیچ که آدم پشتش نمیاد از اینکه دیگری بیاد مذمت کنه، بگه آقا اینجا کارت عیب داشت، این حرفا بد گفتی، اون رفتارا کج انجام دادی، پشتش نمیاد آدم. اما اونایی که در مقام خودسازی هستن، تهذیب نفس هستن، مخصوصا اونایی که مسئولیت های اجتماعی دارن، باید این را تلقین کنن به خودشون، خودشون را آماده کنن برای انتقاد پذیری، دیگران را تشویق کنن که عیوبشون را بگن، لغزش هاشون را گوشزد کنن. اگر این کار را کردن، دیگران را تشویق کردن، کسی انتقاد کرد تحسینش کردن، تشویقش کردن، دیگران هم رغبت میکنن که اشتباهات رو بیان گوشزد بکنن، خود آدم هم به این آفت خودپسندی، خود بزرگ بینی مبتلا نمیشه. این آفت بسیار بزرگیست. در این روایت به یک سلسله ای از معارف و حکمت های زنجیروار اشاره شده، حلقاتی است به هم مربوط، یک سطر بیشتر نیست، اما یک عالم حکمت در این سطر گنجانیده شد. اولا می فرماید لا تغتر به قول الجاهل ولا به مدحه. سخن جاهل، کسانی که در مقام مدح و تملق برمیان، اینا افراد عاقل خردمندی نیستن، ولی میفهمیدن که این کاری که میکنن هم برای خودشون ضرر داره، مشتشون ورده باز میشه، گناه هم میکنن، طرف رو هم به اشتباه میاندازن. اگر به دنبال این انحرافاتی، اشتباهاتی، خطاهایی در اجتماع واقع بشه، اینا در اون شریک خواهند بود. آدم عاقل نمیادم چی کاری بکنه برای صرف این که تقرب پیدا کنه و احیانا از یک منافع مادی بهرمند بشه، این همه جنایت رو نمیاد مرتکب بشه. طبعا چنین کسی آدم جاهلیست که به فرومایه و پست هست، میاد خودش را با تملق و چاپلوسی میخواد عزیز کنه. حواست جمع بشه، اینجور آدم های چاپلوس، آدم های نابخرد، به حرفشون گوش نده، مغرور نشد به اون چه به تو میگن. لا تغتر به قول الجاهله ولا به مدهه. خب برای اینکه ما در این صدد بر بیاییم که خودمون را مسئولیت ایجاد کنیم در خودمون که از قول ستایشگران و چرب زبانان و تملق گویان متأثر نشیم، باید یه فکری داشته باشیم، یه اراده‌ای داشته باشیم، تصمیمی بگیریم، آمادگی روحی و روانی پیدا کنیم که در مقابل این گونه سخنان مقاومت کنیم. ولی به طور طبیعی آدم وقتی کسی تعریفش می‌کنه خوشش میاد، به حرفش هم گوش میده، بعدم یه لبخندی میزنه، اظهار رضایت میکنه. احیانا کسانی هم که دستشون باز باشه یک منافعی هم به گوینده میرسونن. این به طور طبیعی است. چه کار کنیم که ما به این آفت مبتلا نشیم؟ باید بفهمیم که چقدر ضرر داریم. این موجب این میشه که روح تکبر، روح عجب، خودپسندی، فریب خوردن از سخنان دیگران در ما تقویت بشه. این روحیه تکبر بدترین آفتی است که انسان را به سقوط میکشه. این واژه تکبر و استکبار از واژه‌های کلیدی قرآن است. در موارد زیادی روی این تکیه میشه. اون کسانی که با پیغمبران مخالفت برخواستن غالبا با تعبیر الذین استکبروا یستکبرون مستکبرین متکبرین، اینا در قرآن یاد شد. حتی کسانی که در امور عبادی کوتاهی میکنن، حتی در دعا کردن کوتاهی میکنن، قرآن در مورد اونها تعبیر استکبار به کار میبره. میگه ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین. بعد از اینکه سفارش میکنه به اینکه دعا کنید، از خدا بخواهید، هر حاجتی دارید، هر مشکلی دارید از خدا بخواهید، بعد میفهمد اون کسانی که از عبادت تکبر میکنن، منظور از تکبر از عبادت یعنی خودداری کردن از دعا. دعا کنید به خاطر اون کسانی که دعا نمی کنن، اینا در واقع از عبادت خدا استکبار کردن، یعنی آرشون میاد پیش خدا سرکش کنه. دعا کردن یعنی گردن کج کردن پیش خدا. اون کسایی که دعا نمی کنن آرشون میاد از اینکه پیش خدا گردن کج کنه. این روحیه استکبار است که ما نمیشه در خونه خدا برن. حماقت آدم به جایی میرسه در خونه خلق خدا، اون هم خلق زبون پس میره، اما در خونه خدا زورش میاد. منظورم کلمه استکباره. نمیفرماید ان الذین یستنکفون عن عبادتی یا عن دعایی، اونایی که خودداری میکنن، امتناع میکنن از دعا کردن، فرمود ان الذین یستکبرون عن عبادتی. اولا دعا عبادت است. کسانی که دعا نمی کنند آرشون میاد که برن در خونه خدا گردن کج کنند، استکبار دارند، بزرگی می فروشن. این بزرگترین دشمن انسان بود. اونی که شیطان را به مرتبه شیطانی رسوند همین بود، ابا و استکبر. اونی که بدترین انسانها را به مرتبه سقوط نهایی کشانید، به اسفل سافلین کشید، همین بود، استکبار از پذیرش حق. خب اگه ما کاری بکنیم که این روحیه در ما تقویت بشه، البته استکبار فرعون یهو پیدا نمیشه، آرام آرام آدم کشیده میشه به این مفاسد. سایر گناهانم همینطوره، سایر اخلاق زمینم هم همینطوره، یهو اون ملکات خبیثه را آدم رسوخ نمیکنه، آرام آرام کشیده میشه. اگه آدم در این مقام بر اومد که این روح استکبار رو باش مبارزه کنه، اون وقت مبتلا به استکبار ان الحق هم نمیشه. کما اینکه اگه آدم عادت کرد به این که حق شناس باشه، هر کسی یه خدمتی کرد تشکر کنه ازش، این کم کم به اونجا کشیده میشه که در مقابل همه نعمتهای خدا هم روح شکر پیدا کنه و بشه شکور. ملاحظه بفرمایید، حالا از بحث خارج میشم، من اما از این نکته ها گاهی توجه بکنه آدم بد نیست. میفرماید انشکر لی ول والدیک، خدا سفارش میکند که شکر من و شکر پدر مادر را به جا بیار. شکر پدر مادر تعبیر به همه انسان ها میگه که در مقابل پدر و مادر شما باید شاکر باشید، اونطور که در مقابل خدا شکر میکنید. انشکر لی ول والدیک، چه سری داره که اولا در مورد والدینم شکر به کار بردی، ثانیا این دوتا رو با هم جفت کردی؟ انشکر لی ول والدیک، نمیگه انشکر لی و شکر ل والدیک، با یک شکر میگه انشکر لی ول والدیک. این یک نکته تربیتی داره. آدم ارزش پدر مادر رو خیلی راحت درک میکنه، میفهم هر کسی چش داشته باشه میبینه پدر مادر چه خدمتایی برای او کردن، مخصوصا مادر. این چیزی نیست که کسی نفهمه. اگه آدم در صدد بر اومد که این نعمت روشن بیانی که میبینه از دیگران حق شناسی کند، به شکر خدا هم کشیده میشه. اما اگه این روحیه رو در خودش کش، با اینکه میبینه مادر براش فداکاری میکنه بی‌اعتنایی کنه، این فردا شکر خدا هم نخواهد. این یک سیریست، یک مراتب مختلفیست، از مراتب پایین شروع میشه، تقویت میشه. این روحی که وقتی تقویت شد کلیدیست برای اینکه آدم به مقامات عالی برسونه. عکسش هم همینطوره، وقتی آدم روحیه ضد در خودش تقویت کرد، این کلیدی است که آدم میکشونه به جهنم. چه کار کنیم روحیه استکبار در ما کشته بشه، مبتلا به این خود بزرگبینی و بزرگی فروشی نشیم؟ باید در مقابل سعی کنیم تمرین کنیم به تواضع، به فروتنی، تا مبتلا نشیم. چه کار کنیم خود پسند نشیم؟ باید سعی کنیم عیوب خودمون رو بفهمیم. گوش دادن به ستایش تملق گویان آدم رو از این که به عیوب خودش آگاه بشه غافل میکنه. وقتی از عیوب خودش آگاه نشد خودپسند میشه، وقتی خودپسند شد متکبر میشه، وقتی متکبر شد در مسیر کفر قرار میگیره. این سلسله است. حالا ملاحظه بفرمایید عبادت رو ببینید چقدر اینا به هم جوش خورده مربوطه. لا تغتر به قول الجاهل ولا مدحه، فریب سخن و چرب زبانی ستایشگران را نخور. چرا؟ برای اینکه اگه این کار بکنی فریب بخوری، فتکبر و تجبر و تعجب به عملک، مبتلا به تکبر و زورگویی و خودپسندی میشه. اما چی میشه؟ تو را از عبادت باز میداره، اون عبادتی که وسیله تکامل توست، اصلا تو برای اون آفریده شدی. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. تکبر با عبادت نمیسازی، اون چه با عبادت سازگار است فروتنی و تواضع است. اگه تکبر کردی از تواضع محروم میشی، اگه از تواضع محروم شدی از عبادت محروم میشی، اگه از عبادت محروم شدی از هدف آفرینشت محروم میشی. پس کاری نکن، بابی را باز نکن که تو را مبتلا به خودپسندی و تکبر کند. جلوشو بگیر، از اول صد کن. اجازه ندی کسانی بی خود بیام تملق بگن به تو و الله خودپسند خواهی شد. بعدش هم تکبر خواهد بود، تکبر تو را از عبادت دور میکنی. فان افضل العمل العباده و التواضع. خب این چه ربطی داشت به این که به تملق متملقین گوش نده؟ فرمود برای این که تملق تو را به تکبر میکشاند. تکبر با تواضع نمیسازد، تواضع با عبادت با هم تناسب دارند. اگه متکبر شدی تواضع نبودی، سر در مقابل خدا هم خم نخواهد شد، و اگر نشه به هدف آفرینش که عبادت است نایل نمیشی. هر قدر به تکبر نزدیک بشی از خدا دور میشی، هر قدر روحیه تواضع در تقویت بشی به خدا نزدیک بشی. حالا این گویا این میدان. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پروردگارا ما را به برکت اولیاءت از آفات نفسانی و شیطانی حفظ بفرما. نور معرفت و ایمان در دلهای ما بتابان. محبت دنیا از دلهای ما بردار. روح امام راهب را با ارواح انبیا و اولیاء خودت محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. ما را خدمت گزار اسلام و مسلمین قرار بده. در ظهور ولی از تعجیل بفرما. عاقبت ما ختم به خیر. السلام علیکم و رحمت.